بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم عرفنا نفسك، فإنك إن لم تعرفنا نفسك لم نعرف رسولك. اللهم عرفنا رسولك، فإنك إن لم تعرفنا رسولك لم نعرف حجتك. اللهم عرفنا حجتك، فإنك إن لم تعرفنا حجتك ضللنا عن دينك. بحرمة محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
فکر میکنم خالی از لطف نباشه یک ذکر خیری از مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه داشته باشیم، که واقعا برای خود بنده حق حیات دارد. ایشون بسیاری از مطالبی را که چه در حوزه رفتن و چه در این مسیر من یاد گرفتم از مرحوم استاد شهید بوده، علارغم این که توفیق داشتم محضر خیلی از بزرگان رو درک کنم، لکن اون حقی که مرحوم استاد شهید داره واقعا غیر قابل قیاس هست. مرحوم آقای مطهری، خواهران عزیز، این را هم بدونید، اینی که دارم عرض میکنم یک شاخص سازی برای ادامه مسیر رشد و بالندگی خودتون هم هست. یه جمله ای دارد آقا، سابقا فرموده بودند، مقام معظم رهبری حفظه الله و ابقا، سابقا ایشون فرموده بودند در سالهای اول انقلاب، بعدن در همین سفر اخیری که قم ایشون تشریف آورده بودن سال 89 دوباره این جمله رو با یک بیان دیگری تکرار کردن. سابق فرموده بودن که آقای مطهری حق معلمی بر تمام کسانی که کارگزار این انقلاب هستند داره. اخیراً فرمودن من هم پیش ایشون شاگردی کردم و فرمودن که اگر آقای مطهری رو یکی از بزرگترین معماران تفکر انقلاب بدونیم گزاف نگفتیم. این حرف خیلی بزرگیه، اونم در زمانی که بسیاری از بزرگان و حوزه و دانشگاه هستن، آدمهای خیلی بزرگ. اما آقای توفه پشت جلد این کتابهای انتشارات صدرا رو ببینید خواهران، امام رحمت الله علیه شهادت خیلی عجیبی در مورد آقای مطهری داده. پشت جلد این کتاب ها اومده یکی این که امام شهادت داده به طهارت سر مرحوم آیش مطهری. میدونید کلمه طهارت سر کلمه خیلی سنگینیه. روایت دارد از آقا رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و علی آله که آقا رسول اکرم، روایت عجیبیه باز این، که بله قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، دو نقل داره روایت، یه نقلش اینطوره که الناس کلهم هلکا، یک نقل دارد الناس کلهم هالکون. خواهرها معمولا بیشتر از پسرها درسشون رو دقیق میخونن، شما عربی خوندید و قاعدتا یادتون هم هست الناس کلهم هالکون جمله اسمیه است. جمله اسمیه در عربی برای بیان استمرار قصه است. تو فارسی هم البته همینطوره، با افعال ربطی درست میکردیم، است و بود و شد و گشت و گردید و هست. الناس کلهم هالکون یعنی مردم مستمرن در حال هلاکت هستند، نه اینکه هلاک میشوند یا خواهند شد، نه، همین الان هم الناس کلهم هالکون. نظیر همین رو در قرآن هم داریم، بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر. انسان همانا و همانا، انسان دوباره لامش تأکیده، به تأکید که در خسر و زیان هست، نه اینکه در آینده ممکنه به خسر برسه، نه، همین الان در خسر و زیان هست. خب این معنای سختیه. الناس کلهم هالکون الا العالمون، مگر اهل علم. والعالمون کلهم هالکون الا العاملون، عالم ها هم هلاک شده اند، می شوند، خواهند شد، مستمرن، مگر اهل عمل. والعاملون کلهم هالکون الا المخلصون والمخلصون فی خطر عظیم. تا مرحله اخلاص هم هلاکند، اینها که به مرحله اخلاصن در خطرند، یعنی هر لحظه ممکنه اتفاقی بیفته. لذا حالا بحث علمی نیست این تیکش، یه بحث اخلاقی شد، اما این رو جدی بگیرید، این مهمتر از علم به یک معنا. ما از بی تقوایی و بی اخلاقی بیشتر ضربه خوردیم تا از بی علمی. علم دادن به کسی که امروز او برای آب ایستاده و همینطور داره اشکال میکنه. امام رحمت الله علیه در 40 حدیثشون اینطور دارن خواهران. باز اینم خیلی سنگینه. حالا بحثمون علمی بود، رفتیم یه طرف دیگه. امام میفرمایند که انسان باید مراقبت کند از خودش و از خودش محاسبه کند و حساب بکشد. آنچه که موضع لغزش است این است که انسان‌ها از لایه‌های ظاهری نفس خیش حساب می‌کشند و می‌بینند پاک است، غافل از آنکه در بواطن، بواطن جمع باطنه، در باطن‌های نفسشون شیطان رخته کرد. در ظاهرش پاکه اما آخر قصه خرابی به بار میاد. همین رو علامه طباطبایی دارن، علامه تهرانی از علامه طباطبایی نقل میکنن، میگن که انسان یه مدتی که مجاهده میکنه با خودش میبینه که این مثل یک حوضی میشه که آبش پاکه، زلاله، طاهره، غافل از این که خیلی از این آلودگی ها و کثافات رفتن ته این استخر نشسته. بعدن لحظه مرگ که میشه، وقتی حضرت عزرائیل علیه السلام میاد، خب شیطان هم میاد دیگه، میاد که کارو تمام بکنه. آخرین لحظه است برای اینکه یه انسانو از راه بدر کنه. یه تکون که به انسان میدن مثل آب استخر میشه که تکونش بدن، از زیر تمام لجنها بالا میاد. لذا لایه‌های درونی رو آدم باید مراقبت کنه. امام در مورد آقای مطهری اینطور شهادت میدن که ایشون تا آخرش، تا آخرین لایه‌ها پاک بوده. خیلی شهادت بزرگی، اونم از امام، نه از یک آدم معمولی. که آقا میفهمان بعد از ائمه معصومین در کل ایام ما مثل امام نداشتیم. میگن در طهارت سر، تعبیر امام در مورد آقای مطهری اینطوره. لذا خب خیلی این الگو الگوی مهمی آقای مطهری. برای دوستان اونور خاورم گفتم، خاطرن اینم برای شما هم بگم، فکر کنم حواسم نبود الان یادم اومد. خانم آقای مطهری این تیکه رو شما شنیدید فکر میکنم. خانم آقای مطهری میگد که شب قبل از شهادت مرحوم آقای مطهری یک دفعه از خواب پرید سراسیمه. من بلند شدم و به ایشون گفتم که حاج آقا مرتضی چی شده؟ خواهر آقای مطهری وقتی ازدواج کرد تقریبا حدود 30 سالش بود و خانمش بین 13 تا 15 سالش بود، یعنی مثل یک کسی که دست یک بزرگی تربیت بشه به آقای مطهری رسیده بود. لذا آقای مطهری سمت استادی داشت برای خانمش، دقیقا مثل علامه طباطبایی نسبت به همسرش بود. بله، همسر علامه طباطبایی میگن که من یک روز در تبریز در منزلمون در روستا در شادآباد وقتی از نجف اومده بودیم نشسته بودم، روز عاشورا داشتم زیارت عاشورا میخوندم، متحول شد حالم به هم ریخت که من هر سال حرم آقا ابا عبدالله زیارت عاشورا میخوندم، امسال تو تبریزم. میگه یک دفعه متوجه شدم که الان در حرم آقا ابا عبدالله. اینا اثر تربیت یک استاد ربانی ها، یعنی اگه آدم معلم خوب داشته باشه. این خانم بزرگوارم پیش آقای مطهری تربیت شده. میگه من بلند شدم گفتم حاج آقا مرتضی چی شده؟ چرا اینقدر سراسیمه هستید؟ میگه که به من گفت که من الان خواب آقا رسول اکرم رو دیدم و خواب دیدم که آقا رسول اکرم آمدن و لبهای مرا بوسیدن. بعد به خانومش میگه که دست بذار روی لبم ببین هنوز گرمه، خودم هنوز حس میکنم حرارت صورت آقا رسول اکرم. بعد از شهادت آقای مطهری خانومشون میگن من دوباره خواب ایشون رو دیدم. به ایشون گفتم که چه خبر، کجا رفتی؟ گد آقای مطهری به من گفت که حاج خانوم شما اصلا نگران من نباش، من خیلی جام خوبه. گفتم چی شد موقع شهادتتون؟ گفت فقط همینقدر به شما بگم که موقعی که تیر به سرم خورد، خب میدونید آقای مطهری رو با تیر به سرش زدن و این طرف سر کنده شده، این طور بوده، خیلی سخت بود چون از فاصله نزدیک زدن. میگه که وقتی تیر به سرم خورد، وقتی سرم افتاد روی زمین نخورد، روی پای آقا رسول اکرم سرم پایین آمد. ببینید ما الان داریم زندگی میکنیم برای چی؟ یعنی حالا همه تلاش هامون، از توسلاتمون، از عباداتمون، از تکالیف انقلابیمون، سربازیمون برای آقا، برای همون یه لحظه آخر، اللهم اجعل عواقب امورنا خیر. نه آیت اللهی به دردمون میخوره، نه خانم دکتری، نه آقای پروفسور، نه آقای هیچ. اگه همه اینا بیاد تو مسیر قرار بگیره خوبه، و الا فلا. اینا یه کسی رو آدم بخواد الگو قرار بده که نتیجه بخش بوده مسیرش، میتونه با آقای مطهری نگاه کنه. آقای مطهری توی آدرس میدم حتما بخونید شما، توی کتاب علل گرایش به مادیگری، خواهران عزیزان بزرگوارا، توی مقدمه کتاب صفحه 8 کتاب، اگر کتابای انتشارات صدرا باشه صفحه 8 کتاب، در این کتاب آقای مطهری در مورد موضوع کتاب صحبت میکنه. اگر درست خاطرم باشه کتاب رو اگر باز کنید صفحه 8 این بر میشه، این ور کتاب میشه، یعنی سمت راست روبروی شما، دو پاراگراف آخرش اینطور میگه آقای مطهری موضوع اصلی این کتاب اثبات یا انکار خدا، توحید. بعد میگن که این از مهمترین مسائلی بوده که از فجر تاریخ تا به حال ذهن انسانها را به خودش مشغول داشته. یک، این جملات رو داشته باشید، میخوام باشون کار کنم. بعد ایشون میگه که این مسئله اگر، این اگر میاره، اگر برای انسان حل شود، در تمامی موضع گیری ها، ارزیابی ها و ابعاد فردی و اجتماعی انسان اثر میگذاره. دقت کنید خواهران، جمله رو دیدید؟ از فجر تاریخ ذهنها رو مشغول داشته با خودش، توحید، و اگر حل بشه در تمامی ابعاد فردی، اجتماعی، ارزشیابی ها، موضع گیری ها اثر خواهد داشت. بعد آقای مطهری اینطور میگه، میگه که از تا آنجا که از تحولات درونی خود به یاد دارم، از 13 سالگی این دغدغه در من پیدا شد. از 13 سالگی، باز این رو خودتون منطبق کنید، ما مثلا 13 سالمون چی کار میکردیم، تو چه عالمی بودیم؟ از 13 سالگی این دغدغه در من پیدا شد، اونم نه مسئله، دغدغه. این دغدغه از مسئله، سلام علیکم، بفرمایید، دغدغه از مسئله رتبهش بالاتره. فرق دغدغه و مسئله چیه؟ این شما یه امتحان که بخواید بدید، برگه رو گذاشتن جلوتون، معلم رد میشه از بالا سر آدم میگه که خب ننوشتی، میگه نه دارم فکر میکنم، این میشه مسئله. 20 دقیقه بعد دوباره معلم میاد بالا سر آدم میگه ها پس چی شد هنوزم ننوشتیه، میگه نه موسیقی که یکم سخته. دوباره میره میاد آخر ساعت میخواد برگه رو بردار، میگه چرا حلش نکردم، میگه واقعا دغدغه آوره، این میشه دغدغه. ایشون میگه از 13 سالگی این دغدغه، یعنی مدت ها قبلش درگیر بوده با این مسئله، در من پیدا شد. بعد خب توضیح میده اوضاع خودشو که شرایطم چجور بود و به خودم سخت میگرفتم، دنبال تنهایی بودم، حضور هم حجره رو تحمل نمی کردم، فقط دنبال این بودم که این مسئله برام حل بشه. تا بعد از انتهای این قصه رو که توضیح میده، میگه که من در مشهد که بودم همه آرزوم این بود که به یک کسی برسم که این مسئله رو برام حل کنه. بعد خبر میده، میگه که وقتی که قم آمدم محضر استادی رسیدم که آن موقع توفیق شاگردی او را نداشتم. بعد اینطور میگه، میگه درس اخلاقی که توسط شخصیت محبوبم هر دوشنبه و پنجشنبه گفته میشد آنچنان مرا مست میکرد و به وجد میآورد که بدون اغراق تا هفته بعد خودم را تحت تأثیر او میافتم. بعد چون کتاب و زمان شاه نوشته های مطهری نمیتونست اس بیاره، اینطوری میگه، میگه براستی که او روح قدس الهی بود، امام روح الله روح قدس الهی بود. ببینید خواهران، بعد کتاب دیگه ای داره آقای مطهری به نام عدل الهی، این رو هم ببینید، باز وسط کتاب رو نگاه بکنید تو فهرست این عنوان هست، خاطره ای خوش و جاوید با همین عنوانه. اینا خواهران، اینا قلم آقای مطهری، دوتاشونو که دارم آدرس بهتون میدم سخنرانی نیست، صحبت نیست، با قلم خود ایشون نوشتن این رو. اونجا تو این کتاب عدل الهی از چند سال آخر عمرشون خبر میدن، چون عدل الهی تقریبا 2 سال قبل از شهادت آقای مطهری نوشته شده و چاپ شده، کتاب مال آخر عمره. این یکی از 13 سالگی، این یکی از اواخر. ایشون میگه که یک روز با خودم اندیشیدم که آیا این که مسیر و حوزه رو انتخاب کردم و تحصیلات علوم قدیمه رو انتخاب کردم کار درستی بود؟ و آیا اگر میرفتم دنبال علوم جدید در دانشگاه بهتر نبود؟ بعد جواب میده ایشون، طور میفرمان، میگن که طبعا با ارزشی که برای معنویات قائل بودم، اولین سوالی که از خودم پرسیدم این بود، آن موقع، یعنی اگه میرفتم دانشگاه، آن موقع وضعیت مسائل معنوی و اخلاقی هم چگونه میشد؟ خواهرا، عزیزا، بزرگوارا، اینا درسه، اینا تست شده است. بعد اینطور جواب میده، خیلی جوابش حاجا قشنگه، ایشون میگه که به خود پاسخ دادم که اساساً روحانی واقعی بودن، روحانی یعنی چی؟ یعنی کسی که روحش پرواز میکنه، کسی که در قل و زنجیر نیست، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، بله من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آباد، ما همه رهرو به عشقیم ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود، این همه راه همه میشه روحانی. بله آقای مطهری میگه که اساس با خود به خود پاسخ دادم، اساسا روحانی واقعی بودن که به تحصیلات علوم قدیمه نیست. ای بسا کسانی هستند که در رشته های جدید تحصیل کرده اند و به مبادی و به مقدمات و زمینه هایی دست یافته اند که تقوا، معنویت، اعتقاد آنها را به خدا بیش از گذشتگان افزایش داده است. خیلی قشنگه. بعد ایشون میگه که خب پس دیدم که نه، من میتونستم تو دانشگاه هم باشم، همین معنویتم خواهران عزیز داشته باشم. پس چی بود قصه. بعد اینطور میگه، میگه تازه با حکمت الهی آشنا شده بودم و آن را نزد استادی که برخلاف اکثریت قریب به اتفاق مدعیان این رشته، مدعیان این رشته نه صرفا دارای یک سری اصطلاحات و محفوظات بود، نه خیلی تعابیر دقیقا، اینا کلمه کلمه های متحریه، نمیگه کل رشته، میگه حکمت الهی خوندم پیش یه استادی که برخلاف 98% اساتید بوده. یعنی پس اگه کسی پیش اون 98% باشه آبی ازش گرم نمیشه. دقت کنید، شاخص سازی کنید، معارف این رشته را چشیده بود، نه کل رشته ها، معارفش. پس ممکنه یه فلسفه هم داشته باشیم که امام نوشت به فاطمه طباطبایی فاتی که ز فلسفه جز فا و لام و سین نمیداند، از فلسفه هیچ نمیداند. این معارف این رشته را چشیده بود و با بهترین و شیرین ترین بیانات القا میکرد، تدریس میکرد، تحصیل میکرد. بعد یه مثال میزنه، بعد یه مثال میزنه آقای مطهری. مثال رو دقت کنید عزیزان، خواهرام حاجم، اول مثال قاعده الواحد رو میزنم، حالا الواحد رو من میزنم که نا من قاعده الواحد رو حداقل لااقل با زعم خودم، به زعم خودم با تمامی مقدماتش میفهمیدم. معنای این جمله، جمله چیه؟ الفعلو فعل الله، الفعل فعل الله، و هو فعلنا. و هو زمین به کی میخوره؟ همون کاره، کاره منه. شما معارف خوندید دیگه، عقاید خوندید، اندیشه خوندید، بینش خوندید، دین و زندگی خوندید، جبر و اختیار چی رو حل میکردید؟ خدا ما بین چی رو حل میکردید؟ در بهترین شرایط چجور میگفتیم؟ میگفتیم خدا واجب الوجوده، خدا قدرت داده، این فیض از جانب او اومده اومده اومده، میگفتیم از خدا میاد پایین به حلقه بعد، به حلقه بعد، به حلقه بعد میرسه به انسان. بعد انسان دو تا انتخاب داره، اگر انسان مسیر رو اوور به این ور، اختیارش رفت این ور، این میشه، اگر اختیارش رفت این ور، این میشه. به این معنا اراده ما در طول اراده خداست. این دیگه بهترین بیانیه که ما با جبر و اختیار رو حل میکنیم. آیا متعلیم یه غلطه؟ میگه این غلطه، میگه همین بود، همین همین، این پس از انسانه دیگه، این میشه فعل انسان. میگه این فعله، این 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 همین، نه اول فعل منه، ما فعل خداست، ما با من فعل چجور. قرآن بخونید، بسم الله الرحمن الرحیم، ما رمیتا، پیغمبر، ما نفیه، رمیتا، تو تیر ننداختی، تو تیر ننداختی، از همون موقع که انداختی، چشه خدا، خدا چشه، ما رمیتا، تو تیر ننداختی، از همون موقع که انداختی، بالاخره انداخت یا ننداخت؟ ولکن الله رما، خدا تیر انداخت، داره همون کشیدن تیر رو میگه ها، از رمیته، اون موقع که انداختی، خب ما دیدیم انداختی، ما رمیته، تو ننداختی، اون کاری که تو کردی همونو خدا کرد، همونم تو کردی. ما قرآن نفهمیدیم. دو تا چهار خب بعد آقای مطهری خواهران میگه که معنای این جمله را میفهمیدم و میان دو قسمت این جمله تناقضی نمیدیدم. بعد که اینو میگه اینطوری میفرماد خلاصه
یک طرح کلی در ذهنم شکل گرفته بود، آن موقع بود که به اصالت معارف اسلامی اعتقاد پیدا کرد. آن موقع بود، آن روز با خود اندیشیدم که چی؟ اون الگیراش ما دیگری کتاب اولی که براتون گفتم آمیتر چی فرمود؟ گفت از 13 سالگی این دغدغه در من پیدا شد، سوالهای بی امان به ذهنم هجوم می آورد، حجره را به نیم دخمه‌ای تبدیل کرده بودم و حضور هیچ کس را تحمل نمی کردم. اینجا میگه با خود اندیشیدم که چگونه آنچون و چراهایم همگی به یک بار نقشه براب شده است.
همونا که تو 13 سالگی شده بودن سوال. آن روز به خود گفتم بچه ها، عزیزا، خواهرا، دقت کنید این موضوعش توحیده. ببینید کتاب علل گرایش میگه که موضوع این کتاب اثبات یا انکار خدا
در تمام ابعاد فردی و اجتماعی، ارزیابی ها، موضع گیری ها، همه رو میگه. میگه رو اینا اثر میذاره. بچه ها ما اینطور فکر نمی کنیم. بابا یه ذره خودمون تطبیقش بدیم.
شما الان واقعا این سوالو ندارید که چرا امیرالمومنین در مورد زنای تو رو حرف زده که اون نواقص رو عقول. این سوالو ندارید چرا دیه زن نصف دیه مرده؟ دارید یا ندارید؟ خدا ما به آقا الان برای ما جبر اختیار حله؟ خدایا چرا ما رو زن خلق کردی همه سختی بکشیم تو بوشهر تو گرما چادر سرمون باشه؟ مرداره اینطوری؟ چرا همه چی اختیار دای دست مرد؟ چرا قوامون علن نسا؟ چرا ما اخه بودیم پیشت؟ رساله این ندارید بگید نداریم، خدا ما بین بگید نداریم، رفتا تو حقوق زن. حالا میتونم بیام تو عدالت الهی دفعه. خدایا چرا او آدمی که باید تو آمریکا خلق بشه باید همونطور چوب بخوره که یه آدمی اینجا خلق شده؟ ما تو مملکت امیرالمومنین، او بدبخت تو آمریکا. واقعا اونی که تو لاس وگاسه با ما یکیه؟ سوال داریم دیگه. حالا تو حقوق بین الملل، بیاییم تو حقوق اجتماعی، بیاییم تو حقوق جزا، بیاییم تو ممنوعیت های فردی و اجتماعی، بیاییم تو روانشناسی اسلامی. آقا مشکل صدا سیما چیه؟ صدا سیما یا باید موسیقی پخش نکنه تا حرف آخونده درست در بیاد، یا باید موسیقی پخش کنه تا حرف همه درست در بیاد. خدا چرا اینقدر پیچوندی قضیه رو؟ چرا یکم اوپنتر برخورد میکردی؟ الا ماشاءالله سوال ریخته رو زمین. از عم خودم دارم سوالا رو میگم، واقعی هن اینا، اینا واقعی واقعی هن. حالا کی جواب بده؟ رفتم علوم پزشکی تهران چند جلسه من بحث داشتم برای اساتید، بحث انسان شناسی بود و اینا، من ویلدورانت گفتم و سارتر گفتم و هگل گفتم و یکی یکی اومدم جلو تا رسیدم به حرفای فوکویاما و اندیشمندان معاصر غرب و بعدم اومدم سراغ قرآن. بحثا خوب پیش میرفت. یه استادی بعد جلسه خیلی هم آدم متدینی بود، بهم گفت که آج آقا یه سوالی ازت دارم. هم بفهم. گفت که آج آقا اشکال نداره بپرسم، من آدم متدینی بیدین نیستم، اما سواله. گفتم نه ای دکتر، میخوام من چند تا سوال برات بگم تو دلت باشه راحت بپرس، من خودم بدتر تو سوال میپرسم. سوال که باید بپرسیم، ما اگه اعتقاد داریم دین حقه باید تو میتونی ازش سوال بپرسی. شما یه معلم که گیر بیاری هر چی میتونی ازش میپرسی که اطلاعات گیره بیاری. کسی خدا رحمت کنه امام میفهمود که ما چرا در کشور را ببندیم برویم یک عده از این کمونیست ها را برداریم بیاوریم بگذاریم در مقابل اسلام هر چه سوال دارن بپرسن. اگر کسی اعتقاد به حقانیت و بزرگی اسلام دارد که نمیترسد، میداند اسلام جواب دارد. یه چقدر قشنگ این مدل رو نگاه کنید. این بنده خدا باج آقا گفت پس عیب نداره. گفتم نه آی دکتر راحت راحت باش، خیلی ریلکس راحت ساعت بود. باج آقا شما میگید که ادرار نجسه؟ گفتم بله. گفت شما میگید که آب دهان پاکه؟ گفتم بله. گفت که آج آقا ما تو پزشکی میگیم کثیف‌ترین مایع بدن آب دهانه. شما یه نخ بذار تو دهنه، همین نخ دندون، حتی نخ دندون که جنس خاصه، بذار تو دهنه یه شب بمونه لا دندونه، صبح که بلند شدی درش بیا ببین چی شده. گفت بابا جا ما میگیم اگر کسی بیمار باشه تو ادرار خودشو نشون میده، لذا از ماش ادرار میگیریم. پاکترین مایعه ما میگیم مثلا ضد عفونی کننده است. چرا شما میگید ادرار نجسه آب دهان پاکه؟ سواله. خب حالا بریم بشیم مثل کلیسا، برید کلیسا قرون وسطا بخونید ویلدورانت، عصر ولتر، فکر کنم جلد پنجم و ششم تاریخ تمدنه، ببینید روم رو چجور توضیح میده ویلدورانت. ویلدورانت میگه که در روم، این عبارت ویلدورانت ها، میگه در روم 150,000 زن را زنده زنده سوزاندند. اینا مال 4-5 قرن پیش اروپاه. کتابی داشتن به نام کتاب قانون. اگر خود ویلدوراتو نمیتونید ببینید الان یادم اومد، نگاه بکنید خواهرها عزیزا به مقدمه کتاب نظام و حقوق زن در اسلام آی مطهری، یه بخشی از عبارات آی مطهری اونجا آورده، یه بخش خیلی کمی که اینا قانونشون چی بوده تو کلیسا. یک کسی آمد به دربار پادشاه وقت روم گفت که من یه سوال دارم در مورد خدا و فرزندان خدا. پادشاه دستور داد او رو بگیرید ببندید به سیاه چاله بندازید. بعد از 10 روز هم او رو نابود کردن. هیچ نابود یعنی هیچ اثری ازش نبود دیگه، کجاست؟ حتی جنازه‌اش هم پیدا نکردن. حالا ما قرار باشه اینطور برخورد کنه خودی چه دینی؟ باید سوالا رو جواب بدیم. کی هم باید جواب بده؟ تو دانشگاه ما با عمامه دیگه خیلی کسی طرف مون نمیاد، شما باید جواب بدید. ما باید شما رو ساپورت کنیم، شما برید پاسخگوی اونا باشید. چجور جواب بدین این همه سوال رو؟ ببینید خودتون رو بذارید تو موضعی که آقا ازتون خواسته. آقا میگه من میگم دانشجوی من افسر جنگ نرمه، نه فرمانده. فرمانده مثل یه نفکشه، باید بیاد داره او دور بیسته، بعد باید با یدکش بیان بیارنش، تازه معلوم نیست تا چقدر بتونه بیاد جلو. اما یه قایق تندرو سپاه میسازه از تو ساحل تا دریا تا او بره نفکشه میره بر میگرده. افسر جنگ نرم یعنی واسطه، این کاتالیسته. شما افسر جنگ نرمید برای آقا، ببرید جواب بدید. ببینید واقعیت قضیه رو زمین ببینیم. و یکم از بحث‌های انتزاعی و دور فاصله بگیریم. خب مرحومای مطهری، برم سریعتر دیگه وقتمون خیلی تنگه. آقای مطهری، خواهرا، عزیزا،
میگه که اون چکه میتونه این منظومه رو برای اسلام ذهن درست کنه، یعنی ذهن تبدیل بشه به یه گوی 360 درجه، مربع و مثلث و متوازی الاضلاع و ده ضلعی نباشه. ببینید وقتی یه چیزی گوشه داشته باشه نمیشه هلش داد، نیسته، باید گوی بشه ذهن. اسلام یه حقیقت وحدانی داره، همه رو میبنده به خودش. بعد شما هر سوالی ازش بپرسی باید خروجی بهت بده، مثل یه تابع ریاضی اینجا عمل میکنه، هر متغیری بهش وارد کنی خروجی میده، موقعی خروجی بهت نمیده که ورودیش صفر باشه. شما ورودیشو اعشار هم که بدی باید خروجی بهت بده. اینشه اسلام. آقای مطهری میگه اگر این درست شد شما به اسارت معارف اسلامی اعتقاد پیدا میکنید. میگه حرف نگفته وجود نداره. الان چقدر وجود داره؟ هست یا نیست؟ آقا نظر خدا در مورد مراحل تاریخ چیه؟
این مبدأ تصدیقی علوم اجتماعی جدیده. تحلیل اگوسکونت. اگوسکونت پدر نئو جامعه شناسیه. گفته عالم تاریخ سه دوره داره. تاریخ سه دوره داره. دوره ربانی، دوره فلسفی، دوره علمی. تحلیلش هم میدونید دیگه، شنیدید قاعدتا. اگوسکون میگه که دوره اول تاریخ دوره ربانی عالمه. بشر هر سوالی پیش میومد میگفت خدا. هر اتفاقی میافتاد میگفتن که خدا باید جواب بده. سیل میومد میگفتن چرا سیل اومد؟ میگفتن خدا خواسته. زلزله میومد میگفتن خدا خواسته. آتش فشار میگفتن خدا خواسته. بعد یه مدتی این سوال پیش اومد، پی خدای چشه؟ یه جا رو درست میکنه، دوباره بعد یه مدتی خرابش میکنه. من میفهمم، من که منم میفهمم، پی خدای چشه؟ ویلدوران میگه، اگوسکون میگه بخاطر همین افسانه جوپیترها درست شد، افسانه خدایان. چند تا خدا داریم؟ یه خدا نیست که یه بار درستش کنی، یه خدا درستش میکنی، یه خدا دیگه خرابش میکنه. بشر میگه این دوره‌ایه که این عقل بالا سرش آکبن مونده بود، هیچ دست نمیخورد. یه دوره‌ای که یواش یواش شروع کرد فکر کردن، گفت نه، خدا چیه؟ نظام علیت، علت و معلول. ویلدورانت میگه که اگوسکون، حالا میگم ویلدورانت دنبال رو اگوسکونت. اگوسکونت 1847 فوت کرده، ویلدورانت حدود 1962 تقریبا، و پوزیتیویسته، دنبال روی اگوسکونت. جامعه شناس حرفه‌ای هم هست ویلدورانت، اونم نظیر همینا رو داره تو کتاب لذات فلسفه، مخصوصا تو جلد 1 من تاریخ تمدن، مشرق زمین گاهواره تمدن، تو جلد عصر ولتر تکمیلش میکنه، پروتستانتیسمو که میخواد توضیح بده تکمیل میکنه. خلاصه اگوسکون میگه که بشر اومد تو دوره فلسفه، خدا رو ول کرد، گفت اما خب باید یه علت العللی داشته باشیم دیگه، و الا این پدیده از اینم از اینم، خب باید به یه جای خط بشه، اون میشه علت العلل. کنت میگه که علت العلل همون خداه، منهای حدس بزنید، همون خداه، منهای تقدس، چون عقل بشر راه افتاد. لذا شما دیدید دیگه، یه آدمی اگه در مورد خدا صحبت کنه، در مورد امام حسین صحبت کنه، غیرتی میشه، هر کسی حرف زد میزنتش. اما اگه در مورد فلسفه بیاد فلسفه بگه، چقدر آدم داری میره تو دانشگاه نیویورک هزار تا قاعده فلسفی و توحیدی هم توضیح میده، چکش هم نسبت به محرمات الهیه ها نمیگزه. کنت میگه که اینجا تو دوره وسط بشر هنوز خدا رو داره، منهای تقدس. دوره سوم میگه دوره رنسانس، انقلاب صنعتی و علمی. بشر وقتی وارد این دوره شد اعتقاد پیدا کرد که این جمله، جمله معروفی از ویلدوران از کنت،
آنچه پیش می آید گفتم سیل اومد، گفت خدا بود. زلزله اومد، گفت خدا بود. گفت که آنچه پیش می آید یا دلیلش را می دانیم یا با علم خواهیم دانست. خب حالا که ما به اینجا رسیدیم دیگه نیاز به خدا نداریم.
اولین بار بود که تو اروپا تو نظام علوم جدید زیر پای خدا رو زدن و با این مدل یه مکتبی تأسیس شد به نام مکتب پوزیتویست. بنویسم؟
پوزیتویست.
درست شد؟ حالا بگه دوباره مدل های مطهری اونو شاخص کردن، گفت که چی میتونه همه چی رو با هم حل کنه؟ خدا. اینا از کجا شروع کردن؟ انکار خدا. ببینید منطق دوگانه دقیقا روبرو همه. الیوم برز الاسلام کله و علی الکفر کله. این میسته میگه خدا نیست، حالا بساز. او میگه خدا هست، حالا بساز. ما الان مشکلمون چیه تو کشور؟ وسط گیر کردیم. یه طرف میخوایم بگیم خدا هست، اون طرف میخوایم چیزی بخونیم که فراوردی اونیه که میگه خدا نیست. من چیزی وسط ننداختم و دارم استدلال میچینم میرم جلو، وسطش هم اطلاعات میدم که خوشتون بیاد. اما واقعیت قضیه رو دقت کنید، ما الان وسط گیر کردیم. نه با اونی هستیم که میگه خدا هست، نه با اینی هستیم که میگه خدا نیست. این رو باید حل کنیم. ما حل بشه ما بازی رو میبریم. خواهرا عزیزا تا این حل نشه ما همین جای هستیم که هستیم، من الان الی یوم القیامه. کشور پیشرفت نمی کنه. دیشب تو جلسه اساتید دانشگاه علوم پزشکی همین رو گفتم. ما نباید خاطی کنیم. گفتم ببین الان شما بلند شدی اومدی میگی که آقا بسم الله الرحمن الرحیم نظریه بیگ بنگ. خب این نظریه چی میگه؟ تحلیل کیهان چی میگه؟ تو تا موقعی که مبنا و موضعتو نسبت به این نظریه معلوم نکنی نمیتونی جلو بری. نظریه داروینیست. تو موضعتو در مورد این معلوم کنی، نمیشه هیچ سرشو بس. یا علی گفتیم و عشق آغاز شد، بریم دنبال دینمون، دنبال خدامون. نمیشه. چرا من اینا رو دارم با این زبون به شما میگم؟ چون فرض کردم که شما خواصید، شما افسر جنگ نرمید. اینو نمیشه به همه گفت، اما به شما میشه گفت. باید گفت، نه که میشه گفت، باید گفت. ما موقعی میتونیم کار کنیم که خواصمون به اینا مسلح بشن. یه جمله قشنگی حضرت آیت الله مصباح داشت رضوان الله حفظه الله تعالی، سال فکر کنم 79 تو دوره آی خاتمی تو دانشگاه هم گفت، من تو جلسه بودم. ایشون فرمودن که ببینید یک بدن سیستم دفاعیش از دو جزء تشکیل شده. خوندید دیگه، تو زیست خوندید، تو علوم خوندید، از دو جزء تشکیل شده. جزء اول غشا، پوست. جزء دوم غدد دفاعی و گلوبولای سفید. درسته دیگه؟ باید یادتون بیاد دیگه. فکر کنم الان نمیدونم شما با ما خیلی، ما اون موقع اینا رو توی زیست سال دوم میخوندیم، زیست و بهداشت، کلش هم صورتی بود. جانم پس اون موقع پس عوض نشده. عرض کنم خدمت شما، اگر غشا نابود بشه مثل سوختگی درجه 3 چه اتفاقی میفته؟ معمولا این بدن میمیره، ولو که هیچ کدوم از خودتش هم مشکل نداشته باشن. چرا؟ تکون قدرت دفاعی بدن در داخل برای این تأسیس شده. تکون اونها اینطوریه که این پوست بدن رو نگه داره، اگر احیانا از منافذ بدن مثل دهان، مثل بینی یا مثل خراش روی پوست میکروبی وارد بدن شد، بعد اونا دست به کار بشن. اما اگر غشای بدن مشکل پیدا کرد، پدر بزرگ این سلولا هم نمیتونه مشکل رو حل کن. ایشون میفهمودن که دانشجویان، غشای بدن در جامعه تنظیر کنید، این جامعه بدنه، غشای او عقائدشه، غشای او عقائدشه، فکرشه. گلوبول‌های سفید میشن انجی‌های فرهنگی، تشکل‌های فرهنگی، کارهای مسجدی، قانون‌ها، اینا میشن داخل. اگر جامعه غشائش عقائدش خرق بشه، پاره بشه، مثل پوستی که آسیب جدی ببینه، دیگه اون مجموعه های فرهنگی داخل بدن توان حل قصه رو ها نداره. ایشون میگفت که ببینید، اگر کسی اومد بر اساس این نظام فکری که من علاوه برای شما توضیح دادم، نظام الحادی غربی پوزیتویست، خواهر از بعد از این توضیحی که بهتون دادم در حرفای اگوست کنت، تمام جریان پوزیتویستی غرب منکر خدا شد. ما یک اندیشمند پوزیتویست موحد دیگه نداریم از اون موقع تا حالا. بعد جریان پوزیتویست، الان بعدن آثارشو براتون میگم، تنها جریان غالب بر غرب الان از جهت فکری، مبادی تمامی این علوم و تفکرات رو اینا تأمین میکنه. ایشون میفهمود که وقتی در داخل کشور کسی آمد و اعتقادات عده‌ای رو سست کرد، اعتقادات عده‌ای رو سست کرد، اثر این از بین بردن اعتقاد تو عمود زمان میشه بی‌حجابی. یعنی چی؟ قاعدتا شما دیدید الان میبینی یه مردی از یه قوم با غیرت هم هست، مثلا عربه، لوره، ترکه، یه قوم اصیل سنتی با غیرت، همونایی که میگفتیم اینا غیرتشون حداقل اجازه نمیده زنشون مثلا پالختی بیاد بیرون تو عروسی اینطوری بره، قدیم اینطوری میگفتیم ما. میبینی یه آدم توی بازه زمانی، مرده رو دارم میگم، توی بازه زمانی شل میشه دیگه نماز نمیخونه. ببینید این اعتقادات رو عدس میده. این به محض این که اعتقادات رو عدس میده، اگه شما نگاه کنید میبینید زنش یواش یواش چادرش شل میشه. یه جایی مرده باش بحث میکنه ها، یعنی شما اینو اجتماعی، یه جامعه شناس اگر مددکار اجتماعی باشه، مردم شناسی کنه، بیاد بره تو تاکسی، میبینه زنه مثلا آرایش کرد اومد بیرون، مرده یه دفعه بهش بیاد چیه تو صورتت مالیدی، برو جمعش کن، فیلمشو بگیر سیف کن. چهار هفته بعد زنه با رژ لب میاد بیرون، دیگه کسی باش کاری نداره، اما هنوز چادرش سرشه، عباش سرشه. 9 ماه بعد عباش میره عقب، 1.5 سال بعد عباشو در میاره.
ببینید این سیر وجود داره. حالا چرا هم همه اول نتونست یه دفعه آزاد بشه؟ غیرت مرده اجازه ها نمیداد. اینجا در واقع خود اون مرده توی چلنج با خودشه، چون دیگه مبدعی نیست که از غیرتش حمایت کنه. غیرت داره اما مبدع ها نداره. یواش یواش غیرتش شسته میشه، از بین میره، سنباده میخوره. این قانون حرکت اجتماعی خواهره. بعد ما گیر بدیم، ببینید چقدر گذشته الان. الان رو ببینید، از روزی که تهاجم فرهنگی آقا فرمود، آقا سال 73 فرمودن تهاجم فرهنگی، سال 75 فرمودن شبیخون فرهنگی، سال 76 فرمودن داخل کشور شدن. من عبارتاشو براتون میارم. از اون موقع که یه حرکت شروع شد، ببین ما بیکار نبودیم، ما بچه های حزب اللهی بیکار نبودنه، اما تونستیم جلوی ترویج بی‌عفتی رو بگیریم. چقدر تونستیم جلوی ترویج بی نمازی و بی عبادتی رو بگیریم، بی روزگی رو بگیریم. چقدر ببینید سیرو. خب چرا اینطوره؟ آقا یه پزشک وقتی میگه این بیمار تب داره، براش آنتیبیوتیک تجویز میکنه، آنتیبیوتیکو میخوره، تبش نمیاد پایین. این تا موقعی که میبینه تب هست، میگه پس عفونت توی بدن هست، از آموکسیسیل میاردش رو سفکسیم، از سفکسیم میاردش رو آزیترومایسین، از آزیترومایسین میاردش رو سفتریاکسون، بعدش میگه بستریش کنید بیمارستان. ما تا موقعی که علت باقیه، نمیشه این تب ابین بره. شما میگید این همه بازه زمانی ما کار کردیم، پس چرا نتیجه نداده؟ کار نکردیم، خب وجدانا کار کردیم، بینی بین الله کار کردیم، پس چرا جواب نداده؟ پس ما اشتباه رفتیم، علتش رو تشخیص ندادیم. بعد میبینید آقای مطهری رحمت الله علیه سال 1331 خواهرا عزیزا بزرگوارا تاج سرا، اینا عبرت تاریخ. آقا چرا میگن تاریخ رو بخونید؟ آقای مطهری 1331 میره دانشگاه تهران. دانشگاه تهران اون موقع چه وضعی داشته؟ آقای مطهری عکس هست ازش، داره صحبت میکنه تو دانشگاه، استاد یتمنی دانشگاه تهران با مینی جوب جلوی مطهری نشسته. آقای مطهری 1331 شروع میکنه، نصف بچه هایی که تربیت میکنه تو تسخیر لاران جاسوسی شهید میشن. دکتر حداد عادل، دکتر علی لاریجانی که رشتشون مهندسی بوده، بخاطر آقای مطهری تحصیلات تکمیلیشون میان فلسفه میخونن. اینا اعضاء جلسه شهر منظومه آقای مطهری هست که کتابش چاپ شده، جلد 19 مجموعه آثاره. اما آقای مطهری از چی شروع میکنه؟ عقیده، باور یه آدم اول عوض میکنه. شما تا موقعی که نگاه یه آدم رو نمیتونی عوض کنی، این یه فیلترینگ جدی رو دیدشه. این کنار هر پدیده‌ای تو عالم، هر پدیده‌ای رو منهای خدا تحلیل میکنه، ناخداگاه. این وقتی از پدیده رو منهای خدا تحلیل کنه، بعد شما بهش اضافه بکن تبعیض رو، بهش اضافه بکن سختی رو، بهش اضافه بکن ناهنجاری اجتماعی و خانوادگی و فردی و و و و اینا رو بهش اضافه کن، چه اتفاقی برای آدم میفته؟ میگه بابا بلش کن، من چقدر حفظ بکنم؟ هر کی تو قبر خودش میخوابه، این میشه شعار. من فعل و فعل الله گفتم و بین الان کجا رسیدیم بچه ها؟ این یعنی رو زمین آمدن عقیده. عقیده رو زمین میاد، یا تو میاریش یا شیطون زدشو میاره. یکی از این دو حالت، هیچ رایی هم نداره.